بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك. عنوان سخنم مطالبات جوانان از پدران و مادران هست. در مجموع در حدود 10 مطالبه من نوشتم، اگر مجال باشد به همه این 10 مطالبه میپردازم. به نظرم توجه به این بحث هم لازمه و هم مفیده. امروز ما پدران و مادران اگر درک خوبی از مطالبات فرزندانمون داشته باشیم، حتماً به تعامل خوب ما با فرزندانمون کمک میکند. فراوان میبینید جوانان، دختران و پسرانی که با پدران و مادرانشون مشکلاتی دارن در روابطشون. شاید یه بخش عمده ایش ناشی از این است که فهم متقابلی، درک متقابلی از مطالبات هم دیگه ندارن. البته می دانید این بحث 2 طرفه است، یعنی مطالبات پدر و مادرها از جوانها هم هست، اونم یه بحث بسیار مهمی است، ولی چون در محضر شما هستیم ما این بخشش رو مطرح می کنیم. مطالبه اول جوانها از شما مادرها، از پدرها، محبت و تکریمه. من فراوان دیدم پیام هایی که جوان ها گاهی به برنامه می نویسن، می دن شکایت دارن، گلایه دارن، می نویسن که ما هیچ وقت کلمه محبت آمیزی از مادر نشنیدیم، از پدر نشنیدیم. هستن متاسفانه پدران و مادرانی که خیلی هم طبیعیه، همه فرزندشون رو دوست دارن، نیازی نیست ما بگیم آقا محبت داشته باشید، مادر خانم محبت داشته باشید، همه محبت دارن، اما فراوانن کسانی که در اظهار این محبت توانایی یا ندارن، کوتاهی میکنن، توجه ندارن، اظهار محبت. شما پیدا میکنید مادری که فرزندش دوست نداشته باشه، پدری که دوست نداشته باشه، امکان نداره، ولی فراوانن کسانی که این محبت رو به زبان نمیارن. نظام منشأ گلایه فرزندان ما هست، میگن تا حالا یک بار مادر به من اظهار نکرده این محبت رو، من نشنیدم، ندیدم. در حالی که میدانید که از آموزه‌های مهم دینی ما اینه که اگر شما کسی رو دوست دارید بهش اظهار بکنید، بگید، به زبان بیارید. از نبی مکرم اسلام این حدیث رو لابد فراوان شنیده اید، قول الرجل للمرأة، این که انسان به همسرش، به فرزندش، به دوستش، کسی رو که دوست داره بهش بگه، لا یذهب من قلبها ابدا. اظهار محبت خیلی مهمه، ما به زبان بیاریم. این تکریم، این احترام. من یه داستانی رو در همین آغاز سخن بگم. حدیث در مصادر قدیمی آمده، هم منابع اهل سنت نقل کردن، هم منابع شیعه نقل کردن. پیامبر امیر مؤمنان سلام الله علیه به بازار آمدن برای خرید یک کالای پیراهنی، 2 پیراهن خریدن، روایت اینه، 2 پیراهن خریدن، یک پیراهن به 3 درهم و یک پیراهن به 2 درهم. اون پیراهن گرانتر رو به خادم جوانشون دادن. قنبر جوان بود، از خدمتگزاران امیر مؤمنان سلام الله علیه بود. حضرت اون گرانتره رو، 3 درهمی رو به قمبر دادن. به امیر مؤمنان عرض کرد که روایت اینه، فرمود انت، به امام عرض کرد انت اولا بهی تسعد المنبر و تختب الناس، اون لباس گرانتر شایسته است شما استفاده کنید، شما منبر میرید، امیر المؤمنینید، سخنرانی میکنید. حضرت بهش فرمود نه، انت شابون و لکه شرت و شباب، نشاط جوانی در توست، تو جوانی. و انا استحیی ان اتفضل علیک، خیلی عجیبه، انا استحیی، من از خدا حیا میکنم که در پوشش، پوشش بهتر رو برای خودم بردارم و خودم رو مقدم بر تو بدارم، تو جوانی. این روایت اینه، حالا من مصادرش رو نخوندم، وقت نیست. انا استحیی ان اتفضل علیک، من حیا میکنم که خودم رو بر تو مقدم بدارم، بر تو جوان. نه پسرشون، پسر نبود، خادم بود، قمبر خادم جوان امیر مؤمنان سلام الله علیه بود. حضرت فرمود من ترجیح میدم اون لباس بهتره رو تو بپوشی. اگه امروز ما این آموزه رو تو دنیا با کمال افتخار میتونیم مطرح بکنیم، حالا ببینیم ما حضرت با فرزند خودش چه برخوردی داره. خادم جوان خودش رو حتی در پوشش مقدم میداره و میفرماد لکه، تو نشاط جوانی داری، باید به جوان احترام کرد، تکریم کرد، نیازهای واقعیشو برطرف کرد، ولو خادم جوان امیر مؤمنان سلام الله علیه باشه. پس مطلب اولی که عرض میکنم، تقاضا میکنم روی این مسئله بیشتر مواظب باشیم، حساس باشیم. ما پدرها، مادرها، میدونم همه ما فرزندانمون رو دوست داریم، سعی کنیم یه جوری نشان بدیم، اظهار کنیم. من فراموش نمیکنم سال 61 بود، یعنی بیش از 30 سال قبل، 33 سال قبل یه مصاحبه میخوندم در اون اوج حرکت‌های منافقین، قصه تروری که منافقین انجام میدادن. خب این خیلی عجیب بود، اینایی که جذب این گروه که تروریستی شده بودن، بچه های ما بودن، جوانای ما بودن، فرزندای ما بودن. اون وقت دادستان کل انقلاب یه مصاحبه کرده بود، من هنوز این قطعه روزنامه‌شو نگه داشتم، دارم. گفته بود ما بررسی کردیم 70% از کسانی که جوانهایی که جذب این گروه ها شدن، جوانهایی هستن که در خانه مورد احترام قرار نمی گرفتن، به اصطلاح کمبود محبت در خانه داشتن. تحلیلش خیلی پیچیده نیست. ببینید، یه جوان می آمد تو خانه، تو سرش می زدن، تحقیرش می کردن، نمی گذاشتن حرف بزنه، نمی گذاشتن اظهار نظر بکنه، می رفت تو این گروهک و یکی از شگردهایی که اینا داشتن این بود، اگه مثلا حتی 5 نفر توی شهری، یه شهر دور افتاده، 5 تا عضو داشتن، احترام میکردن، تکریم میکردن، میگفتن این 5 نفر، یه نفر رئیس کله، نمیدونم مدیر کله، یکی معاون مدیر کله، یکی مسئول کل ارتباطات، یکی مسئول کل امور ما. بابا دیگه 5 نفر چیه که یکیش مدیر کل باشه و یکی معاون و یکی مسئول ارتباطات؟ ولی به همین اسم، با همین احترام ها تکریم. این بیچاره جوان فرزند من بود، فرزند شما بود، بچه‌های ما بودن، مذهبی بودن، متدین بودن، مؤمن بودن، مسلمان بودن، به اسم این که مدیری، رئیسی، مسئول چی هستی، یه گروهی که 5 نفره توی شهرستان، تا پا جان می ایستاد، از جانش مایه می گذاشت. چرا؟ چون اونجا احترام می شد. همون آدم می آمد تو خانه در جمع 5 نفره میخواست یه اظهار نظری بکنه، میگفتن کسی از شما سوال نکرد، 4 تا بزرگتر دارن حرف میزنن، یه بچه نمیپره. یعنی یه جوانمونو تو خانه تحقیر میکردیم، همین میرفت اونجا، میدید چه عزت و احترامی داره، تا پای جان میستاد. باز من این رو تأکید کنم برای اینکه باور بکنید، گاهی ما تو محاسبات دینیمون اشتباه میکنیم، تو محاسباتمون اشتباه میکنیم، فکر میکنیم کار خیر این است که ما حتما یه راه دیگری رو پیش بگیریم. من یه وقتی از زاهدان برمیگشتم در پرواز طولانی زاهدان تا تهران، یه عزیزی از این مهماندارهای هواپیما آمد پیش من نشست، خیلی آدم مؤمن و متدین و میگفت من اهل هیئت و جلسات مذهبی و اینجوری صحبت میکرد. بعد به من گفت که خب میخوام از شما یه سوالی بگفتم، بفرمایید. گفت به نظر شما برای من راه سیر و سلوک چیه؟ سیر و سلوک. گفتم شما کارتون چجوریه؟ گفت همین که میبینید دیگه، ما 24 ساعت 48 ساعت گاهی تو پروازها هستیم، بعدش میریم خانه و منم مقیدم وقتی میرسم خانه بلا فاصله، برای اینکه جانمونم میرم یه هیئتی جلسه‌ای، فلانجا دعا توسل داریم، فلانجا دعای زیارت عالی یاسین داریم، فلانجا زیارت عاشورا داریم، فلانجا شب و چهارشنبه برسم بلا فاصله 24 ساعت 48 ساعت تو پروازم، بعدش هم برسم دنبال اینا هستم. حالا شما بفرمایید سیر و سلوک چیه؟ گفتم اگه از من میپذیری سیر و سلوکت اینه، بعد از 24 ساعت 48 ساعت میرسی خونه بنشین، اجازه نداری بری این جلسات رو، جلسه حدی داره، بچه ها چی میشن، سهم خانومت چیه، سهم بچه ها چیه، بنشین پیش اونا. اگر اونا باید کاری نداشتن یا نشستی صحبت تمام شد، انس شما تمام شد. چقدر لطیف این حدیث، باور بفرمایید اینا بهترین دستورات تربیتی 1400 سال پیش رسول خداست. گاهی امروز اگه ما بگیم پیامبر خدا اینجوری گفته، برای بعضی ها ای بابا عجب، اما اگر همین رو برید شما یه کتاب تربیتی نمیدونم روانشناسی برخورد با جوان ببینید، یه دانشمند غرب، عجب نکته مهمی گفتن پیامبر خدا 1400 سال پیش. فرمود انصر رجل بالمرأه، این که یه مردی با خانه خودش، با زندگی خودش، با بچه های خودش مأنوس باشه، وقت بگذاره برای خانه و زندگیش، خیرون من اعتکاف فی مسجدی هازا، از اعتکاف تو مسجد من، مسجد النبی بالاتره. اعتکاف چقدر ثواب داره؟ حداقل 3 روز انسان باید تو خانه خدا معتکف باشه، روز سوم روزش واجب میشه، اعتکاف اینجوریه دیگه، حداقل دیگه 3 روز کمتر که نمیشه آدم معتکف بشه، حداقل اعتکاف 3 روزه، روز سوم روزه واجب میشه، چقدر نماز و دعا و عبادت و 3 روز ملازمه خانه خدا، اون وقت بالاترین مکان اعتکاف مسجد الحرام، مسجد النبی. تو مسجد النبی در روایت داریم یه نمازش معادل 10,000 نمازه. فرمود ولی این که انسان تو خانه با اهل خانه مأنوس باشه، با بچه هاش، با زن و فرزند، این از اون اعتکاف بالاتره. ما گاهی راه رو گم میکنیم. من نمیخوام بگم ما جلسات مذهبی نریم، حتما باید جلسات مذهبی بریم، ولی مواظب باشیم از سهم خانمون نزنیم. جلسه مذهبی رفتن، شرکت در جلسات خیلی خوبه، اما به شرط این که ما سهم خانمون رو ادا کرده باشیم، سهم بچه هامون رو داده باشیم، پدر خوبی برای فرزندانمون بوده باشیم، مادر خوبی، پدر مادر خوبی باشیم، از اونا کم نگذاریم. من همین جای داستانی بگم از امام راحلمون رضوان الله علیه، در خاطرات امام میدیدم اینو، مخصوصا مادرها توجه کنن. عرض کردم گویی ما تو محاسباتمون اشتباه میکنیم، تو محاسباتمون، در حالات امام میدیدم رضوان الله علیه، گاهی عروس خانوماشون، دختر خانوماشون میرفتن خدمت امام، ولی بچه های خودشون رو، این نوه های امام رو نمیبردن همراهشون. امام میفرمودن خب این بچه ها رو چرا نیوردین؟ گفتن آخه اینا زندگی ما رو به هم میریزن، نمیخوایم دیگه زندگی شما رو به هم بریزن، ما رو اذیت میکنن، کافیه بیاریم اینجا، شما رو هم بساط شما رو به هم میریزن و باعث اذیت شما میشن. امام فرموده بود حاضرید یه معامله ای با من انجام بدید؟ دادن معامله؟ چه معامله؟ داد و ستدیه، خرید و فروشیه. فرموده بود بله. میگه نمیگید بچه ها ما رو اذیت میکنن، ما تحمل میکنیم دیگه، شما رو اذیت نکنن، حاضرید اون ثوابی که خداوند به شما مادرها میده به خاطر تربیت بچه ها و تحمل سختی این تربیت، اون ثواب رو شما به من بدید، من ثواب عبادت 80 ساله زندگیمو به شما میدم، تمام عبادت های من مال شما. ببینید امام یک فقیه بود، یک مفسر بود، یک حکیم بود، یک مجتهد بود، مبالغه نمی کرد. می فرمود تمام عبادت هایی که من دارم مال شما، اون ثوابی که خدا به شما میده به خاطر تحمل این سختی ها در تربیت بچه هاتون، اون ثواب مال من، با من معامله کنید. این آیه رو همه بلدید شما، الحمدلله با قرآن معنوسید. سوره مبارکه ملک، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. دیدید مفسرین فرمودن قرآن نمیگه لیبلوکم ایکم اکثر عملا. خیلی مهمه ها، ما گوی غفلت میکنیم. ببینید زیل همین آیه مفسرین فرمودن قرآن نمیگه لیبلوکم ایکم اکثر عملا، کدوم عملتون بیشتره. دنیا آزمونه، نه برای اعمال بیشتر ببینیم کی عملش بیشتره، نه، ایکم احسن و عملا، کی عملش بهتره. کیلویی نمیخرن قیامت، نمیکشن ببینن آقا ما چند کیلو عمل داشتیم، چند کیلو عبادت داشتیم. ممکنه من بین خود و خدا بگم خدای تو که میدونی من چقدر دلم میخواد از این جلسه به اون جلسه، از این هیئت به اون هیئت، اما حالا استثنان من یه مشکلاتی دارم تو خونه با بچه هام، با چه میدونم حتی با گای پدرم، مادرم، شوهرم، همسرم، ثواب کار من اینجا باشم ثوابش بیشتره، اینجا ضرورتش بیشتره. من یه امیر مؤمنان سلام الله علیه یک ضربت بیشتر زد. این حدیث رو همه منابع شیعه و سنی نقل کردن، ضربت علی، هزار بار شما شنیدید و خوندید، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. این حدیث دنباله ای داره، من نمیدونم چرا دنباله شدمون میره. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین الى یوم القیامه، تا قیام قیامت تمام جن و انس عبادتی انجام بدن، یک کفه ترازو، اون ضربتی که امیر مؤمنان در جنگ خندق زد، اون یک کفه، این ضربت بالاتره، یه ضربته. ایکم احسن و عملا، نه اکثر و عملا. این همه شمشیر زدن دیگران. این اولویت ها رو در نظر بگیریم، یادمون نره. امام رضوان الله علیه عرض کردم به نظرم این حرف باید مایه آرامش ما باشه. من میتونم خیلی قصه میخورن، ما نمیتونیم به خاطر ایام مدرسه ها، نمیدونم یا به خاطر اینکه بچه هامون نیاز دارن بیشتر، چرا نتونستیم فلان جلسه رو بریم، چرا محرم نتونستیم هر شب فلان جلسه بریم، ماه سفر شد، فلان مناسبت شد. شما برای خدا اگه قدم برمیداری هر کجای که باشه، اگر همین امام راحل ما نبود رضوان الله علیه، از همه چیز گذشت برای خدا، چقدر امام این آیه رو تلاوت میکردن، انما اعذکم بواحده ان تقومو لله، قیام لله، یکه و تنها. 14 سال، 15 سال غربت، دوری، ما وظیفه رو انجام بدیم. ایکم احسن و عملا، اکثر و عملا. بنابراین حرف اولی که دارم اینه. البته میدانید حالا ما صحبت مطالبات جوانان هست، اما اختصاصی به جوانها نداره. اگر این بحث رو بخوایم کمی گسترش بدیم نسبت به فرزندانمون، حتی نسبت به کودکان خودمون، نوجوانهای خودمون، چقدر ما در روایت داریم پیامبر خدا چقدر محبت داشتن به فرزندان خردسال خودشون. این حدیث در حالات پیامبر هست، التلطف به سبیان من عادت رسول، که از سیره های پیامبر محبت به بچه ها بود. در یه بیان دیگری حضرت فرمود من کان له سبیون فلیتصاب بله. چقدر لطیف این حدیث، من کان له سبیون فلیتصاب بله. اگر کسی سبی داره، کودکی داره تو خانه، یتصاب یعنی چی؟ یعنی کودکی کنه. متاسفانه امروز ما پدرها و مادرها به جای اینکه برای بچه های خودمون کودکی کنیم چیکار میکنیم؟ من رفتم خانه که از دوستانمون، واقعا قصه خوردم، بچه دو سال و نیم شاید حد اکثر، من چند ساعت خونه این دوستمون بودم تا این بچه گریه میکرد، یه کاری داشت، خب پدر مادر باید یه وقتی هم باید فوری میگو قصه نخور، یه تبلت آماده کرده بود میداد دست بچه 2 ساله، میگو بیا اینجا. چند ساعتی که ما اونجا بودیم این بچه کودک 2 ساله هم تا گریه میکرد این تبلت در اختیار. پیامبر فرمود من کان له سبیون فلیت تصاب به بچگی کنه، نه اینکه بره یه دستگاه بخره 100,000 تومان 200,000 تومان 300,000 تومان دست بچه 2 ساله 3 ساله سرشو گرم کنیم که خودمون راحت باشیم. من صادقانه عرض میکنم ببینید امروز من تا حالا تصور میکردم این بحث فضاهای مجازی و آسیبهای فضاهای مجازی که تو خانه ها خیلی زیاد شده، فکر میکردم فقط ما باید به جوونا بگیم. الان ما باید شاید بیشتر از جوونها به پدرها بگیم، به مادرها بگیم. خب مادر بزرگوار، پدر بزرگوار چند ساعت تو فضای مجازی توی خانه نشستن، پدر دنبال کار خودشه تو فضای مجازی داره سرکشی میکنه، مادرم همینطور، بچه‌رم یه تبلت دادن دستش 200,000 تومان بازی کنه، زیر یک سقف نشستیم ولی یه خانواده نیستیم، یه خانواده نیستیم. تو همین تهران یادم یه وقتی تو این تابلوهای تبلیغاتی یه جمله قشنگی، بعضی این جملات تکان دهنده است بر انسان، نوشته بود که پدر مادر آیا به خاطر دارید آخرین باری که صمیمانه با فرزندتون صحبت کردید کی بوده؟ این سوال از خودمون بپرسیم، یه تابلو بزنیم مقابل چشممون. مادر پدر به خاطر دارید آخرین باری که صمیمانه با فرزندتون صحبت کردید کی بوده؟ تاریخش کی بود؟ یه هفته پیش، یه ماه پیش، یه سال پیش، 2 سال پیش، کی بود آخرین بارش؟ صمیمانه صحبت کرده باشیم. خوشا به حال اون مادرایی که محرم راز بچه هاشون هستن، خوشا به حال اون دخترانی که وقتی میخوان نام ببرن صمیمیترین دوستانشون میگن اول مادر ما، پدر ما. اگر ما اظهار محبت کردیم اون راز دلشو به ما میگه، نمیره به بیگانه بگه. اگه از ناحیه پدر و مادر محبت دید، یک چشم هوسباز دروغ وقتی بهش اظهار محبت کرد باور نمیکنه، کم بوده محبت نداره که اینجا بخواد جبران بشه. آیا به خاطر دارید آخرین باری که صمیمانه نشستید با هم صحبت کردید کی بوده؟ الان این آمارهایی که این آمارها مال کشوری اروپایی نیست که اونا دیگه چیزی به نام خانه و خانواده ندارن، مال ما هاست، کشوری مثل ما آمار دادن که آقا در یه خانه چند درصد پدر مادر بچه ها چند درصد با هم صمیمی در شبانه روز چند درصدش با هم هستن. فکر میکنید چقدر؟ شاید بگید ما که دائم با هم هستیم. بله دائم با هم هستیم، هر کسی تو کار خودش. آماری که دادن میگن در شبانه روز 6 دقیقه یه خانواده با همه، 6 دقیقه، نه 7 دقیقه، 6 دقیقه. نه اون ساعتی که شما تو اتاق خودتون استراحت میکنید، بچه تو اتاق خودش استراحت میکنه، شما توی کار خودتون هستید، دنبال کار خودتون هستید، بچه دنبال کار. اینا که نمیگن، نه که صمیمیت نیست، زیر یک سقف بودن نیست. الان ببینید تو همین تهران، من تازگی در یه برنامه گفتم اینا آسیبه، اگه ما این آسیبهای اجتماعی رو ازش غفلت کنیم، که غفلت هم کردیم، لطمه زیاد میخوریم. الان ببینید ما نقش پدری، نقش مادری رو گذاشتیم کنار، بچه هامون رو داریم از روز اول تحویل مهد کودک ها میدیم. مادر دنبال کار خودشه، میخواد خلاص بشه، راحت باشه، کی حوصله داره صبح تا زور بشینه اسیر این بچه ها باشه؟ 10 میلیون 12 میلیون آمارهایی که من گاهی بعضی از دوستانمون میگن برای مهد کودک، 12 میلیون بدیم مهد کودک، پول سرویس و پول غذا و نمیدونم پول چی، که چی؟ از دست بچه ها خلاص بشیم، آزاد بشیم، صبح تا زور هر کجا میخوایم بریم بتونیم بریم. خب پس کی میخوایم ما پدری کنیم؟ کی میخوایم مادری کنیم؟ کی میخوایم بچه هامونو خودمون به دست خودمون؟ واقعا مهد کودک جای خوبیه برای تربیت بچه های ما. ما این طفلای معصوم رو دیدید بعضیشون تو شیرخارگی ان، آدم قصه میخوره. تو شیرخارگی برداریم اونو ببریم بدیم اونجا، این هزینه بالا سنگین رو بپردازیم برای چیم؟ که خودم آزاد باشم یا خودم دنبال کار خودم باشم، شغل خودم باشم. من تو این بحثی کمی شاید زیاد صحبت کردم، اگرچه بازم کم گفتیم، واقعا کم. همین من میخواستم چند مورد رو بگم، 10 مورد رو بگم. الان تو این مورد اول معطل شدیم، بازم حقش ادا نشده، با این چند جمله نمیشه تلگرامی زد و سریع گذشت. اگر شما خدا رو میخواهید، سیر و سلوک رو میخواهید، نمیدونم رسیدن به هر نیت خیری که دارید، خدا رحمت کند بر امت الله قاضی رضوان الله علیه، در حالات ایشون میدم، بر امت الله قاضی اصلی، آقای قاضی استاد اخلاق و عرفان شخصیت های مثل آیت الله بهجت و دیگران، مرحوم آیت الله شیخ محمد نجفی بروجردی، این بزرگان ما، شنیدم در حالات ایشون هست که وقتی ایشون صبح ذکر میگفته، این ذکر رو میگفته، هی میگفته حسن 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 حسن، که از شاگردانشون بیا آقا ذکر جدیده به ما یاد ندادید، روز چند دفعه باید حسن بگیم؟ فرمودن چی ذکر نیست بابا، خدای پسری به من داده، این ولی خداست تو خونه ما، دارم اسم اونو میگم، حسن حسن، این ولی خداست. بعد فرموده و شما دنبال اولیای خدا نمیگردید، فرموده شما دنبال اولیای خدا نمیگردید، ولی خدا کیه؟ ولی خدا اون کسیست که بعد از 60 سال 70 سال 80 سال میرسه به یه قلب زلال و صاف و پاک. این بچه ها تو کودکیشون اون قلب صاف و زلال و پاک رو دارن، اینا معصومن. فرموده بود ولی خدا تو خونه ما هست، ما جای دیگه دنبالش میگردیم، این اسم بچه ما دارم میبرم، خدا یه ولی به ما داده، ولی خدا. خوشا به حال کسی که به این باور برسه، بگه این طفل معصوم من ولی خداست. مگه معصوم نیست؟ بچه های ما مگه معصوم نیستن؟ اطفال ما معصومن دیگه. مگه ما دنبال ولی خدا نمیگردیم؟ مگه شما نمیخواید آیه کاش میتونستیم یه ولی خدای خدمتی به یه ولی خدا، این خیلی ولی خدا نشسته اینجا برای این وقت بیسه، به این خدمت بکن. این مرد با این عظمت حسن حسن میگفته، میگفتن آقا ذکر جدیدیه، فرموده بود نه همین بچه‌م خدا حسنی به ما دادن، اسم اون رو دارم میبرم. هر چی بگیم در مورد تکریم و محبت و احترام به جوانهامون، به نوجوانهامون شخصیت دادن، مواظب باشیم خدای نکرده تو برخوردها، تو جامعه، تو خانه، تو جمعمون. من همینجا یه هشداری بدم، عذر میخوام، هنوز تو مورد اول موندم ولی خدا میدونه نگرانم، یه هشدار بدم، و اون این که بچه های ما میدونی دو دسته هستن، بچه های ما دو دسته هستن. یه دسته بچه های ما هستن که اگر یه ناراحتی از ناحیه ما پدر مادرها بهشون برسه، زود به زبان میارن، اظهار میکنن. دسته دوم کسانی هستن که کتمان میکنن، به اصطلاح کتومن، پنهان میکنن. خوشا به حال اون پدر و مادری که فرزندی داشته باشه که اگر یه وقتم ناراحت میشه اظهار میکنه، و بدا به حال اون پدر مادری که بچه ها کتمان میکنن، میریزن تو خودشون، هیچی نمیگن، به رو شما نمیارن. وقت میبینی 5 سال 10 سال 20 سال گذشت، یه روز که سفره دلشو باز میکنه، آخه بچه من، عزیز من، دختر من، پسر من چه بدی؟ چرا ما نمیتونیم با هم کنار بیایم؟ چرا ما نمیتونیم حرف هم دیگر رو بفهمیم؟ بعد که میریزه بیرون، میبینی پرونده 20 ساله رو داره رو میکنه، میگه مادر یادت من کلاس اول بودم، اونجا رفته بودیم خونه فلان، عمه خانم، خاله خانم یه چیزی همه گفتن، منم گفتم، تو مسخرم کردی، همه به من خندیدن. یادت کلاس اول دبیرستان بودم، اونجا رفته بودیم فلان جا مهمونی، چقدر منو تحقیر کردی. یادت اینا رو جمع کرده کتوم، خدا نکنه بچه ما کتمان بکنن. خوشا به حال شماها اگر فرزندی داشته باشید که اگر یه بیمهربانی میبینه به زبان میاره، گلایه رو میگه، کتمان نکنه، جمع کنه، انباشته بشه در درون خودش، خودش آسیب میبینه و یه روزی اظهار میکنه که دیر شده. الان ما گاهی میشینیم بعضی از پدرها مادرها میان آقا ما نتونستیم با این نوجوانمون، با این جوانمون کنار بیاییم، مدتی با ما قهره، شما یه صحبتی بکن. خدای من شاهده، خدای من شاهده، چندی پیشیه تو همین تهران باز که از دوستان ما میگفت شما اگه میتونی با این نوجوان من، جوانم، صحبت کن ببین چی، مدتی با ما رابطش خوب نیست. نشستم به گفتگو، اول حرفی که زد گفتم که بابا این همه پدر داره بهت خدمت میکنه، بهترین خانه، بهترین مدرسه، بهترین امکانات، معلم خصوصی، نمیدونم چی، خیلی پدرش هم هزینه های زیادی، خوب که اینا رو من گفتم، گفت اتفاقا من حرفم همینه، پدر من راست میگه، درسته، به نیازهای مادی من خیلی توجه داره، اینو که من میفهمم، بهترین مدرسه و بهترین سرویس و بهترین استاد و خصوصی و کجا و لباس و امکانا، ولی پدر من به نیازهای معنوی من توجه نداره. نمیدونم حالا این کلام اون نوجوان رو بگم خوبه یا نه، حالا علالله میگو پدر من فکر میکنه من گوسالم که فقط نیاز جسمی منو تأمین بکنه، من یک انسانم. اینو یک نوجوان 13-14 ساله به من میگفت، گو شما به پدر من این حرف منو برسان که فقط به فکر تأمین نیازهای جسمی من نباشی، من نیاز عاطفی دارم، ازش بپرس پدر درسته همه زندگی من، ولی چقدر با من نشستی، چقدر به من محبت کردی. یه پیامی آمده بود تو برنامه، جوانی نوشته بود ما تو خونه که اظهار حق اظهار نظر نداریم، یه وقتی اگه حرفی بزنیم، یه وقت اظهار نظری بکنیم، پدر که داد میزنه سرمون، مادرم نفرین میکنه به ما. و چقدر بد این نفرین کردن ها. من همینجا بگم پدرها مادرها، تو رو خدا به بچه‌هاتون نفرین نکنید. نفرین به فرزند گریبانگیر خود ما میشه. حالا فرزند آسیب میبینه جای خودش، اما در روایت داریم کسی به فرزندش نفرین بکنه خودش مبتلا میشه. چرا؟ تحلیلش خیلی ساده است. میدونید چرا؟ ما به فرزندمون که نفرین میکنیم، حالا فرزندمون آیا گرفتار میشه یا نه چی عرض کنم، اما ما خودمون گرفتار میشیم. چرا؟ چون وقتی من به فرزندم دارم نفرین میکنم، در حقیقت یک قطع رحم از ناحیه منه. من باید به بچه‌م دعا میکردم، من باید به فرزندم دعا میکردم. وقتی نفرین میکنم یه قطع رحمه و من آسیب قطع رحم رو خودم میبینم. من اگه قطع رحم کردم خودم گرفتارش میشم. تو رو خدا مواظب باشیم. من گاهی اینو تو بعضی از برنامه‌ها گفتم، مشهد مشرف میشیم، قم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، پدران و مادران گرانقدر ما رو میبینن، آقا تو رو خدا امشب شب احیاس، یا امن یجیب بگیرید برای بچه ما. بابا جان آخه به خدا همه چیز که امن یجیبی نیست. تربیت که فقط یه دعا نیست که ما یه امن یجیب بگیم امشب برادم دعا کنن. سالیان سال ما باید با برنامه ریزی پیش میرفتیم، اونا رو انجام ندادیم، حالا منتظر یه امن یجیب شب احیا هستیم، یه امن یجیب شب قدریم. من نمیگم دعا نکنیم، چرا دعا باشه، تو قرآن دعا هست، دعاهایی که به ما یاد دادن برای فرزندانمون، نماز، دعا. چرا میخواید من الان 10 تا نماز و دعا براتون میگم؟ خیلی هم دنبال همین نماز و دعا میگردن. ما اشتباه نشه، ما نمیگیم نماز نخونیم، نمیگیم دعا نکنیم، خود قرآنه. قرآن در سوره مبارکه فرقان ملاحظه فرموده اید، در وصف عباد الرحمن میفرماد عباد الرحمن کسانی هستن که دعا میکنن. چی میگن؟ ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. خیلی جالبه این روایت، خیلی جالبه. میخواید بدانید، میخواید بدانید بیشترین دعای امیر مؤمنان چی بوده؟ مولای ما امیر مؤمنان سلام الله علیه خیلی دعا میکردن دیگه، بیشترین دعای حضرت چی بوده؟ روایت اینه، کان اکثر دعا علی علیه السلام، بیشترین دعای امیر مؤمنان همین آیه قرآن بوده. بیشترین، این روایت اینه، کان اکثر دعای علی علیه السلام، بیشترین دعای امیر مؤمنان این آیه مبارکه سوره فرقان بوده، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. خدایا فرزندان ما رو، همسران ما رو نور چشم ما قرار بده، ما رو امام متقین قرار بده، نه وجعلنا من المتقین. دیگه شما به حمدالله با این معارف قرآنی خوب آشنا هستید، نه وجعلنا من المتقین، خدای ما رو از متقین قرار، نه، انسان نباید به این قانع باشه، وجعلنا للمتقین اماما، ما امام متقین باشیم. این دعای امیر مؤمنان بیشترین دعای حضرت این بوده، فرزندان ما نور چشم ما باشن. بعد خود حضرت توضیح دادن، خیلی جالبه، یعنی چی فرزند ما نور چشم باشه؟ خود حضرت توضیح دادن، فرمودن فوالله به خدا قسم ما سألت ربی ولدن نذیر الوجه ولا حسن القامه، به خدا قسم من از خدا وقتی میگم فرزنده و نور چشم من باشه، منظورم یه بچه زیبا نیست، حسن الوجه بچه زیبا، حسن القامه نذیر الوجه، قامتش چی باشه، چهرهش چی باشه، نه خوبه، چرا فرزند زیبا ما از خدا، ولی من تو این دعا منظورم این نیست، بل ولدن مطیعین لله، بچه هایی که در راه دین باشن، مطیع خدا باشن، بله این دعا امیرمون دعا میکرد، ولی همون امیر مؤمنان که دعا میکرد تو نهج البلاغه نامه 31 اگه از ما سوال کردن طولانی ترین نامه اخلاقی و تربیتی نهج البلاغه کدام نامه است، حتما خواهید فرمود نامه 31. نامه 31 به کیه؟ به امام حسن علیه السلام، امیر مؤمنان به امام حسن نامه نوشته، طولانی ترین اون عهدنامه مالک اشتر اون نامه سیاسی و کشورداریه، اما طولانی ترین نامه اخلاقی و تربیتی نهج البلاغه نامه به امام حسن سلام الله علیه، همون امیر مؤمنان که اون دعا رو میکرد این نامه رو مینوشت. بله دعا داریم، من قبول، واقعا هم باید دعا کرد، جدا هم باید دعا کرد، ما کارامون و وظایفمون اگه انجام دادیم کنارش دعا هم حتما باید دعا باشه. چقدر این حدیث لطیف، من دلم میخواد تو هر جلسه ای بخونم، ولی خب حالا مناسبت گاهی پیش نمیاد، حالا که مناسبت پیش آمد بخونم. یه کتابی ما داریم به نام عدت و دایی، ترجمه شده آیین نیایش، مال مرحوم ابن فهد هلی هست، 700 سال پیش زندگی میکرده، از علمای بزرگ شیعه هست، اگر کربلا مشرف شده باشین از باب القبله سید الشهدا که برید بیرون، باب القبله اون خیابان مقابلش خیابان قبله است، باب القبله حرم امام حسین برین بیرون، خیابان روبرو خیابان قبله است، باب القبله، یه 100 قدم 200 قدم برین دست راست یه بقعه مدرسه قبر این عالم بزرگ ابن فهد حلی، قبر ابن فهد حلی این عالم بزرگ 700 سال پیش زندگی میکرد. ایشون کتابی داره به نام عدت و دایی، عرض کردم چند نفر ترجمه کردن، یکیش به نام آیین نیایش، چون آداب دعا و نیایش تو این کتاب، این حدیث رو ایشون نقل کرده، خیلی حدیث لطیفیه. ببینید ما گاهی راه رو گم میکنیم، راه رو گم میکنیم، تو مسائل تربیتی گم میکنیم، تو مسائل خانواده گم میکنیم، تو مسائل اجتماعیمون گم میکنیم. این حدیث رو ایشون نقل کرده، یکفی من الدعا مع البر ما یکفی من الطعام مع الملح. من یه بار دیگه بخونم، یکفی من الدعا مع البر ما یکفی من الطعام مع الملح. شما تو آشپزی واردین، غذا چقدر نمک میخواد، غذا مواد میخواد، شما یه آش میخوایی درست میکنید، مواد میخواد، 10 جور ماده رو جمع میکنید یه آش درست، نمک چقدر میزنید با آش؟ نمک یه حد خیلی کم، نمک یه غذا چقدره؟ کار اصلی مواد تو غذا، نمک خیلی کم. پیامبر خدا فرمود یکفی من الدعا مع البر، دعا چقدر تو زندگی باید باشه؟ کافیست، یکفی کفایت میکنن، دعا مع البر در کنار بر و نه، یعنی ما کارمون باید کار درستی باشه، دعا به اندازه نمک غذا. من مخصوصا آدرس این حدیث رو دادم، یه وقت نگید آقا این یعنی چی دعا سهمش، بله بله 700 سال پیش این حدیث این مرد بزرگ در کتابش نقل کرده، یکفی من الدعا مع البر، دعا کنار عمل خوب، من به وظایف پدریم عمل کنم، به وظایف مادریم عمل بکنم، در تربیت فرزندانم تلاش و کوشش خودم رو انجام بدم، بله دعام لازم، چقدر دعا بکنم؟ به اندازه نمک غذا. شما میتونید غذا درست بکنید به جای همه چیز نمک بریزی، اون نمکی زاره، اون غذا نیست، شما غذاتون مواد میخواد، فرزند خوب داشتن مواد میخواد، موادش چیه؟ موادش که من بلد باشم، خودم یاد بگیرم، وقت بگذارم، مطالعه کنم، اولا وقت بگذارم با اون چی که به نتیجه هایی که رسیدم عمل بکنم، ثانیا برای تربیت باید دعام بکنم، دعا به نزه نمک قضا. الان متاسفانه بعضیا همه بخش ها رو به اون نمکه واگذار کردن برای اینکه شانه خالی کنن، به جای اینکه خودش اهل مطالعه باشه، پیگیری بکنه، جلسات تربیتی فرزندان، کتابهایی تو این موضوع، کتابهای خوبی هست، بخره، تهیه کنه، مطالعه کنه، برنامه‌های رسانه تو این موضوع هست، گوش بکنه، جلسات مذهبی تو این موضوع گوش بکنه، به وظیفمون عمل بکنیم، از اون کم میگذاریم. میگیم آقا فقط دعا کن، دعا به اندازه نمک غذاست. بله دعام لازمه، حتما دعا لازمه، شکی نداریم، ما که منکر دعا نیستیم. این حدیث رو هم بخونم از امام صادق علیه السلام در حالات این حدیث در تهذیب شیخ طوسیه. میدانید تهذیب از قدیمی ترین کتاب های ما هست. مصادر حدیثی ما کتب اربعه که میگم چهار تا دیگه، کتب اربعه، یکی کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه هست، من لا یحزر شیخ صدوق هست، تهذیب و استبصار شیخ طوسی هست. اینا رو میگم کتب اربعه، مصادر قدیمی ترین مصادر حدیثی ما و مهمترین منابع حدیثی ما این چهار تا هست. تهذیب و استبصار مال شیخ طوسیه. شیخ طوسی تو تهذیب نوشته. امام صادق علیه السلام فرمودن من هر شب دو رکعت نماز میخونم برای فرزندانم، هر شب دو رکعت نماز میخونم برای فرزندانم، برای سعادت فرزندانم. هر شب امام صادق فرمود هر شب من دو رکعت نماز میخونم. تو مفاتیح هم محدث قمی آورده، تو فهرست ببینید آخرای مفاتیح نماز برای فرزندان همین حدیثه، دو رکعت نماز هر شب. دستور پیچیده ای هم نداره، مثل نماز صبح، رکعت اول بعد از هم انا انزلنا میخونیم، رکعت دوم بعد از هم انا اتینا میخونیم، رکعت اول بعد از هم سوره قدر انا انزلنا فی لیلت القدر، رکعت دوم انا اتینا کالکوثر. شاید نماز دیگه ای هم باشه، من نمیخوام بگم نیست، ولی این نماز امام صادق سلام الله علیه اینه، تو مفاتیح هم هست. هر شب امام صادق من دو رکعت نماز میخونم، ولی همون امام صادقی که هر شب دو رکعت نماز میخون بالاترین آموزه های تربیتی در ارتباط با فرزندان رو داشت، یاد داد و خودش اسوه و الگو بود و عمل میکرد. یکفی من الدعا مع البر ما یکفی من الطعام مع الملح، به اندازه نمک غذا دعا لازمه برای فرزندانمون، برای سعادتشون، برای چی؟ بقیهش مواد میخواد، موادش عمل ما هست. خب وقت ما تمام شد، ولی از این 10 مورد یه موردش رو گفتیم، بقیهش طلب شما انشاءالله توفیقی باشه برای ما، بلکه انشاءالله این بهانه‌ای باشه یه جلسات دیگری هم توفیق پیدا کنیم شرکت کنیم، و اون 10 مورد هر کدوم تو یه جلسه بگیم. شاید من میتونستم فهرست، الانم به فهرست گفتن کاری نداره، ولی فهرست گفتن مثل همون نمک غذا میشه که فقط نمک بریزیم اینو. حالا علی ای حال اولیشو انشاءالله به خاطر بسپاریم، به نظر من مهمترینه، به همین البته بقیهش خیلی مهمه ها، خیلی مهمه، خدا میدونه من خیلی نگرانم. من فقط اشاره کنم مثلا دومی که من تو به ترتیب اولویت ها نوشتم، دومیش این که فرق بین بچه هامون نگذاریم، تبعیض نگذاریم. خیلی عذر میخوام از این تبعیض، چقدر بچه های ما دلشون خونه از تبعیضی که ما بین بچه هامون میگذاریم. یه دخترمونو بیشتر تحویل میگیریم، پسرمونو بیشتر تحویل میگیریم، یکی تحصیلاتش بیشتره، استعدادش بیشتره، چه میدونم یه دختری ازدواج کرده، یه دامادمون وضع مالیش بهتره، یه دامادمون نمی، حالا به هر دلیل خدا میدونه چه میکند این با احساسات پاک فرزندان ما. عرض من تمام، عذر میخوام خستتون کردم. خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین و عمل به اون عنایت بفرما. السلام علیکم یا ابا عبدالله. من حتما باید روزه میخوندم و افتخار میکنم خاک پای همه روزه خانها باشم، ولی ساعتی که برای من تعیین کردن وقت من تقریبا یه 30 دقیقه ازش مونده و مداهی هم هست، اجازه بدید با همین سلام مجلس رو واگذار کنم. انشاءالله که خداوند همه ما رو از بهترین ذاکرین و ارادتمندان سید الشهدا قرار بدهد. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر الاحد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.